عده ماتریالیست و مادیگرا در دانشگاه اومدن، حتماً به رئیس دانشگاه نامه زدن که آقا اینها رو جمع کنید، این چه وضعشه و اینها. اما کاملا بالعکس اتفاق میفته قضیه. و استاد شهید مطهری در نامه‌ای که به رئیس دانشگاه تهران می‌نویسن اشاره می‌کنن که به این گروه ماتریالیست و مادیگرا در دانشگاه تهران یک کرسی رسمی بدید، اینها بیان در کلاس‌های درس حرف خودشون به صورت رسمی بیان کنن و به ما هم اجازه بدید ما بریم در واقع در کلاس‌های اینها بشینیم و حرف‌های اینها رو نقد بکنیم. ببینید این نکته و خاطره ای که حالا من از استاد شهید مطهری نقل کردم اینجا یه الگوست، یه سرمشقه از فرهنگ ایرانی. لذا میخوام این رو تأکید بکنم که اساساً فرهنگ ناب ایرانی زمانی که با فرهنگ اصیل اسلامی گره میخوره تکامل دوچندانی رو ما مشاهده میکنیم که ایرانی ها در واقع خودشون مبدع آزادی هستن، آزادی های مشروع، یعنی آزادی هایی که کمک میکنه به تکامل بشر. به عنوان نمونه عرض میکنم خود استاد شهید مطهری کتابی دارن تحت عنوان آزادی معنوی. در آزادی معنوی اشاره میکنن به اینکه اساساً انسانی میتواند به تکامل برسد که از اسارت نفس و از اسارت طاغوت ها رهایی پیدا کرده باشه. این ابتدایی ترین مرحله آزادی در واقع نظام حقوقی هستش که اسلام برای انسان مسلمان متصور میشه. در سالهای بعد از انقلاب این رویکرد نسبت به آزادی در واقع تکامل پیدا میکنه و ما شاهد این هستیم که در اندیشه و نگرش مقام معظم رهبری آزادی های اجتماعی مطرح میشه، آزادی های اقتصادی مطرح میشه. رهبری تصریح میکنن که آقا هر جایی که ما کار رو به دست خود مردم سپردیم دقیقا اونجاها بله. نتیجه گرفتیم.
جناب دکتر فارسیان، حالا که به اینجا رسیدین و اشاره کردید به شهید مطهری که خب هم همونطور که حضرت علی فرمودین بسیار هم صاحب اندیشه بودند و هم اهل گفتگو بودند و نظرهای مختلف رو کنار هم جمع می‌کردند، در واقع از نسل اول انقلاب بودند و همونطور که گفتین اندیشه هاشون هم خیلی کاربردی بود در اول انقلاب و هم گفتید که باید در واقع دوباره بهش رجوع کرد و دوباره بهش پرداخت. ما الان در واقع به نوعی با نسل سوم انقلاب مواجه هستیم که نسل جوانی هستند که ممکن است تعاریفشون متفاوت باشد دیگر از آزادی ها و حقوق. چطور میشه که این دیدگاه ها رو و در واقع این نسل ها رو به هم پیوند داد و یک خروجی مشترک از اینها داشت به نوعی که در واقع با نسل امروز هم همخوانی داشته باشه؟
بله، ببینید من یه نکته رو عرض بکنم. اصل 24 قانون اساسی تحت عنوان اصل آزادی بیان تصریح میکنه که ما باید در واقع آزادی بیان رو در چارچوب موازین اسلامی محترم بشماریم.
بله.
نسل اول انقلاب، حالا اساتید ما، پدران و مادران ما، بزرگترهای ما، خاطرشون هست، یادشون هست که چقدر در فضاهای نخبگانی مخصوصا در فضاهای دانشگاهی، در فضاهای حوزوی گفتگو میشد راجع به مسائل مختلفی که بعضا اختلاف بر سرش بود.
درسته.
فرض بفرمایید از مسائل اساسی که توحید و نبوت و امامت و امثال اینها بود گفتگوهای جدی شکل میگرفت تا مسائل اجتماعی. ما امروز هم برای در واقع ایجاد گفتمان در بین نسل جدید باید این گفتگوها و این آزادیها رو محترم بشماریم و مغتنم بشماریم. ما باید با نسلهای جدید گفتگو بکنیم، نباید اجازه بدیم که در واقع دشمنان شبیخون بزنن و سایه بندازن بر ذهن این جوانهای ما و جوانهای ما که بهترینهای ما هستن، آینده سازهای ما هستن. قطعا آینده و سرنوشت کشور به دست اینها رقم خواهد خورد. شبهاتی در ذهن اینها بمونه که پاسخ داده نشه.
به نظرتون این کار صورت میگیره؟ باید اتفاق بیفته.
من گمانم این هستش که یکی از دلایلی که این همایش شکل گرفته این هستش که تأکید بکنیم بر اینکه این گفتگوها باید شکل بگیره، بر اینکه نخبگان باید بیدار باشن، بر اینکه نخبگان باید با عموم مردم گفتگو بکنن. نباید عموم جامعه رو رها کرد، باید تو حوزه‌های مختلف با دانش آموزان، با دانشجویان نشست، گفتگو کرد، شبهات اینها رو جواب داد، پاسخ داد و در واقع ذهن اینها رو روشن کرد. اینها نباید در واقع در ذهنشون این شکل بگیری که آزادی مساویست فرض بفرمایید با ولنگاری، آزادی مساویست با هرج و مرج. نه، ما باید به اینها در واقع این نگاه رو منتقل بکنیم که آقا در همه نظام‌های حقوقی در همه کشورها و برای آزادی چارچوب‌های رو متصور هستن.
در این حال جناب دکتر فارسیان، برخی معتقدن که در واقع مفهوم حقوق و آزادی‌ها در نظام‌های غربی یک تعریف بهتری داره. شما این ادعا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، من کاملا مخالف این در واقع ادعا هستم، به این جهت که در نظام‌های حقوقی، من در حوزه اقتصادیش عرض می‌کنم، در حوزه فرهنگیش هم عرض می‌کنم خدمتتون، حداقل در این دو حوزه. ببینید، در حوزه اقتصادی عموم انسان‌ها در اقتصاد غربی و اقتصاد لیبرال دموکراسی به نوعی در خدمت در واقع ارباب سرمایه‌داری هستند، در خدمت کسانی هستند که صرفاً به دنبال تولید ثروت بیشتر برای خودشون هستند. من به عنوان نمونه عرض می‌کنم، در همین ایالات متحده که بیش از 350 میلیون جمعیت داره، حدود 150 میلیون نفر در واقع در فقر دارن زندگی میکنن، ولی تصویری که از ایالات متحده به جهان داره مخابره میشه توسط خودشون، به دلیل اینکه قولهای رسانه‌ای معمولا در دسترس اینها هست، یه تصویری هستش که نه، اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. ولی وقتی شما در جامعه امریکا وارد میشید، یک تصویر دیگه ای رو مشاهده میکنید. یا در حوزه فرهنگی شما نگاه کنید، ببینید اینها مثلا از زن به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. در چی؟ در تبلیغات. از زن استفاده میکنن به عنوان یک سوژه‌ای که در واقع در فعالیت‌های نامناسب باید متجلی بشه. اما در نظام حقوقی اسلام کاملا برعکسه. در نظام حقوقی اسلام به کار بها داده میشه، به تولید بها داده میشه. در 15 سال اخیر دقت بفرمایید، مقام معظم رهبری تأکید کردن رو مسئله تولید.
بله.
مسئله تولید یکی از مباحث جدی حقوق ملت هست، یکی از مبادی هستش که موجب استیفاء حقوق ملت میشه. خب ما باید بیایم ببینیم آیا واقعا به اون در واقع نقاط مطلوب دسترسی پیدا کردیم یا خیر. اگر نرسیدیم چرا، موانع چی هست، موانع رو از سر راه برداریم.
چون خروجی موضوع مهم
نیست. یا در حوزه فرهنگی، چون به بحث زنان در غرب اشاره کردم، شما نگاه بفرمایید تو حوزه زنان اسلام یک نگاه بسیار جدید و بسیار در واقع شکوفا رو به زن داره، زن رو تکریم میکنه. تا جایی که شما ملاحظه کردید در رسانه، احتمالاً مردم عزیز ما هم دیدن، در خدمت شما عرضم که ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که مقام معظم رهبری با تعدادی از بانوان معمولاً هر سال دیدار دارن و امسال هم تجدید شد، مقام معظم رهبری تأکید کردن به این نکته که در موضوعات مذهبی زنان می توانند مرجعیت داشته باشند. یعنی مرجعیت دینی زنان رو مقام معظم رهبریش تأکید کردن و با این لفظ که بسیاری از موضوعاتی که مورد ابتلاء بانوان هست رو خود بانوان بهتر می تونن درش ورود بکنن و نظر بدن. خب این نظر یک نگاه بدیع و نوعی هستش که حتی در فقه سنتی ما هم سابقه نداشته. خب یک نگاه جدیدی هستش. چرا ما به این نگاه میرسیم و تأکید میکنیم؟ به دلیل اینکه جامعه ما در یک فضای جدیدی قرار گرفته و ما باید نسبت به مبانی در واقع شکلگیری نظام حقوقیمون از جمله آزادی یک نگاه در واقع مجدد و جدیدی داشته باشیم و انشالله به راهکارهای جدی هم دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی. مخاطبان ارجمند پل مدیریت رادیو تهران، ما هم اکنون در حال گفتگو با جناب آقای دکتر محمد رضا فارسیان هستیم، دبیر محترم اجرایی همایش حقوق ملت و آزادی های مشروع. سپاسگزاریم که همراه ما هستید از طریق امواج رادیو تهران و همینطور به صورت تصویری ما رو از سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا تماشا میکنید. جناب آقای دکتر فارسیان، من میخوام یک کمی برگردم به ابتدای صحبتمون. دوباره ما از حقوق و حقوق اساسی صحبت کردیم، اما میخوام بدونم که وقتی از حقوق حرف میزنیم آیا از تکالیف هم میگیم؟ در حقیقت بر اساس قاعده حقوقی هر جا حقی باشه لاجرم یک تکلیفی هم وجود داره.
قاعدتا همینطوره. بله، همیشه حق در مقابل تکلیف مطرح بوده و بحث البته بسیار فلسفی و مهمی هست. شما هم میدونم که در واقع تخصصتون حوزه فلسفه هست، از این سوالات فلسفی از ما میپرسین. عارضم به محضر شما که بله، ما اگر به عنوان یک حق به آزادی نگاه میکنیم،
بله،
این که مردم حقوقی دارن که باید در واقع برای استیفاء اون حقوق و برای دسترسی به اون حقوق آزادی عملهایی داشته باشن، در مقابلش تکالیفی هم مطرح هست. اگر ما فرض بفرمایید مثلا در موضوع آموزش میگیم که مردم حق دارند از آموزش برخوردار باشند، از آموزش کامل، آموزشی که دقیق باشد، آموزشی که جامع باشد، و در قانون اساسی اون هم به این نکته تأکید میکنیم. در مقابل این حق یه تکالیفی هم متصوره. برای کی متصوره؟ برای ساختارها، برای دستگاهها، برای آموزش پرورش، برای آموزش عالی. یا فرض بفرمایید مثلا در حقوق اجتماعی تأکید میکنیم که فرض بفرمایید فلان حق، مثلا حق بر آزادی بیان، حق بر تجمعات، برای مردم متصوره و باید مردم رو برای دسترسی به این حقوق در واقع ما آزاد بگذاریم، راه‌های رسیدن به این حقوق رو براشون باز بگذاریم. در مقابلش برای تکالیفی هم متصوره. برای کی متصوره؟ برای در واقع مبادی قانونی این دستیابی به این حق، برای وزارت کشور و امثالهم. لذا هر کجایی که بله درست فرمودید، هر کجایی که حقی هست قطعا تکالیفی هم وجود داره.
بسیار عالی. خب جناب آقای فارسیان در صحبتاشون اشاره کردن به اصل 24 قانون اساسی و همینطور بند 3 از اصل 3 قانون اساسی که درباره آموزش بود، اما درباره حق و تکلیف صحبت کردیم. میخوام از شما دعوت کنم که همراه ما ببینید و بشنوید نگاه حکیم انقلاب رو به حق و تکلیف که چگونه است در بخش امر ولی.
امر ولی.
فرض بفرمایید مسئله آب در کشور یه مسئله است دیگه، مسئله کشور مسئله آبه و در آینده خیلی نزدیکی به مسئله مهمتری هم در سطح دنیا تبدیل خواهد شد مسئله آب. خب این یه فکر علمی باید بشه براش.
بسیار علی، ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا فارسیان هستیم، دبیر محترم اجرایی همایش حقوق ملت و آزادی های مشروع. جناب آقای دکتر، حالا تا جایی که فرصت داشتیم جست و گریخته از خیلی جاها گفتیم و از حضرت عالی شنیدیم، اما یک مسئله مهمی که تلویحا پیشتر هم بهش اشاره کردیم در صحبتمون موضوع چالش هایی بود که طبعا و ناگزیر و ناگریز وجود دارد و در واقع امکان گریزی هم ازش نیست. در هر نظام و در هر حاکمیتی بدون شک چالش های وجود داره. خیلی به خوبی چندی بار اشاره کردید که ما دوباره در واقع تصمیم گرفتیم که نگاهی تازه داشته باشیم، دوباره بررسی کنیم. این در حقیقت یکی از اصلیت های هر نظام و هر حاکمیتی است که دوباره بازنگری کنه، اگر که پویا باشه در حقیقت اینطور هست و اگر که قرار باشه که غیر از این باشه میشود راکت و غیر پویا، که اتفاق خیلی خیلی خوبی است. اما این مسائل و این چالش ها هم همیشه وجود دارد. مهمترین چالش نظام جمهوری اسلامی ایران به نظرتون در زمینه تحقق آزادی های مشروع و حقوق ملت چی هست؟ و طبعا شما که دبیر این همایش هستید راهکارهایی هم برای برطرف کردنش ارائه خواهید داد در کنار همون نخبگانی که فرمودین که انشالله حاصل بشود.
آرزم به محضر شما و همه ملت شریف ایران، توجه به اصول و مبانی بسیار برای تحقق کامل مصادیق راهگشا هستش. یعنی چی؟ ببینید هر کجایی که ما در اجرای مصادیق، در اجرای مسائل توجهمون از مبانی قطع شده به مشکل خوردیم. هر کجایی که توجهمون به مبانی بوده توانستی مشکل رو حل بکنیم. یعنی چی؟ من مثال در واقع واضحش رو عرض بکنم خیلی شفاف. ببینید مثلا در سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودن بر این که فرض بفرمایید شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیره.
بله.
خب این یعنی چی؟ یعنی این که حرکت علم و فناوری رو در کشور به نخبگان و عموم مردم بسپارید. یعنی این که فضا رو برای حضور نخبگان در عرصه حل مشکلات کشور آزاد بگذارید، راه‌ها رو باز بکنید. یا در حوزه اقتصاد معاذان رهبری تأکید دارن به این نکته که ما برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به حضور مردم داریم، نیاز به حضور تولید کنندگان داریم که از جنس مردم هستن، نه از جنس دستگاه ها. خب این نگاه مقام معظم رهبری هستش، با تأکید بر چیه؟ با تأکید بر مبانی. چرا تأکید بر مبانی؟ چون اساس شکلگیری این نظام آزادی بوده، اساس شکلگیری این نظام جمهوریت بوده. یعنی هر کجایی که در هر مسئله‌ای که ما فضا رو باز گذاشتیم، به مردم میدان دادیم، اون مسئله حل شد. اما هر کجایی که فضا بسته شد، هر کجایی که در واقع تنگ نظری شد، به مشکل دچار شدیم و در واقع این مشکلات گریبان همه ما رو گرفت به نوعی. ما باید برای حل مشکلاتمون به مردم برگردیم. برگشت به مردم هم در واقع مستلزم رجوع به مبانی هست. لذا ما در همین همایشی که ترتیب دادیم، که البته حالا من جا داره اینو عرض بکنم، جاهای مختلفی هم که رفتیم و صحبت داشتیم، این نکته رو تأکید کردیم که این همایش صرفا یک همایش برای همایش نیست. عذرخواهی میکنم. یعنی همایشی نیست که ما فقط بیایم توش حرف بزنیم تمام بشه بره. لذا یک مدت قابل توجهی رو تا اجلاسیه و برگزاری در واقع اجلاسیه پایانی این همایش در نظر گرفتیم که 12 آذر سال آینده خواهد بود، سال روز تصویب قانون اساسی. و در طول این مدت قرار هستش که موضوعات و مسائل رو ببریم در جمع‌های نخبگانی و طرح موضوع بکنیم. فرض بفرمایید یکی از موضوعاتی که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده، بحث حقوق اقلیت‌ها بوده، بحث حقوق زنان بوده، بحث فضای مجازی بوده و مسائل این چنینی. قرار هستش که تا روز همایش انشاءالله ما حدود 25 یا 30 عنوان نشست تخصصی داشته باشیم با حضور نخبگان و فرهیختگان و بتوانیم انشاءالله محصول در واقع این همایش رو راهکارهای اجرایی تلقی بکنیم و بدونیم که در اختیار دستگاه‌های مختلف برای اجرا قرار خواهد گرفت.
یکی از ویژگی‌های برنامه پل مدیریت این هست که همیشه در هر بخشی و راجع به هر موضوعی که باشد ما از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده میکنیم. بخشی از صحبت‌هایشون رو شنیدین و میخوام دعوت کنم که بخش امر ولی رو هم ببینید و هم بشنوید.
یکی از وظایف قوه قضاییه تأمین آزادی‌های مشروع، خیلی دقیق نوشته، آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همونی که شرع اجازه میده، قانون اساسی هم در ذیل حکم شرع آزادی های مردم باید همین. اینو خب دستگاه های قدرت به طور طبیعی در یه مواردی دچار معارضه میشن. چی باید داده مردم برسه به این زمینه؟ یکی از کارهای مهم مورد.
دکتر فارسیان، من میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون چطور میشه آزادی های مشروع از بی‌نظمی های اجتماعی یا سوء استفاده های احتمالی تفکیک کرد؟
خدمت شما عرضم که راهکار اساسی این موضوع توجه به قانونه. هر جایی ما به قانون توجه کردیم، به قانون پایبند بودیم و در واقع پاسداری کردیم از اون حدود و حریم قانون، موفق بودیم و از بی‌نظمی ها جلوگیری شده. فرض بفهمیم مثلا در خصوص همین تجمعات، من عرض کردم نص صریح قانون اساسی اصل 27 رو،
بله،
اصل 27 قانون اساسی تأکید میکنه که آقا برای تجمع مردم باید به فکر راهکار و راه حل بود. راهکار چیه؟ راهکار اینه که در واقع وزارت کشور، دستگاه‌های متولی بشینن به یک فکر جامعی دست پیدا بکنن. و البته خود نص صریح قانون اساسی هم تأکید میکنه، میگه بله در این تجمعات سلاح نباید حمل بشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه معارض جان مردم خواهد بود، یا اینکه این تجمعات مخل به مبانی اسلام نباید باشه. فرض بفرمایید یه عده‌ای میخوان بیان بر علیه احکام قطعی اسلامی یک تجمعی داشته باشن، قطعا حکومت اسلامی اجازه نخواهد داد. اما نه، یک در واقع حق صریح هستش که مردم در واقع به صورت قانونی میتونن به اون دسترسی داشته باشن. البته ما جای تشکر داره از برخی از دستگاه‌ها و مراجع محترم که در سالهای گذشته برخی از این تجمعات رو ساماندهی کردن و ما دیدیم که حالا من مصادیقش رو چون وقت نیست خیلی شاید نتونم اینجا ذکر بکنم، اما بله در سالهای گذشته هم داشتیم تجمعاتی رو که مردم اومدن مسالمت آمیز حرف‌ها و گفته‌هاشون رو مطرح کردن و مسئولین هم پاسخ دادن.
درسته.
حالا مسئولین چه در مجلس چه در واقع دستگاه‌های اجرایی، و میگم راهکار جدی اون توجه به قانون هست.
از حقوق و تکالیف گفتید جناب آقای دکتر فارسیان، چه سازوکاری رو برای نظارت بر اجرای اینها شما پیشنهاد میکنید یا درست میدونید؟
بله، سازوکار نظارت بر اجرای حقوق رو هم به نظرم باز بعد ما به خود قانون رجوع بکنیم و به مردم. البته یک ظرفیت های جدی و اساسی در خود قانون پیش بینی شده، از جمله اصل هشتم قانون اساسی که من تأکید میکنم بحث اصل امر به معروف و نهی از منکر هستش، و در اون مایه این اصل با توجه به در واقع گفتمان خبرگان قانون اساسی که مشروعش در اختیار همه مردم هست، میتونن برن مراجعه کنن ببینن که در واقع خبرگان قانون اساسی در خصوص اصل هشتم چه بحث هایی با هم داشتن. در اون مایه اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر هست، امر به معروف و نهی از منکر مردم به مسئولین هست، یعنی ایجاد سازوکاری برای نظارت مردم بر استیفاء حقوقشون، و باید انشاءالله دنبال بشه این مباحث به صورت جدی در هم سطح نخبگانی هم در سطح عمومی که انشاءالله یک سازوکارهای مطلوبی برای دستیابی به اینها هم تدارک
دیده شد. جناب دکتر فارسیان، تعامل و همکاری سه قوه رو چقدر مؤثر میدونید درباره این حقوق ملت و آزادی های مشروع؟ چقدر باید باشه که در واقع همه احساس امنیت کنن و خروجی خوبی هم داشته باشه؟
ببینید، من این سوال رو یک کمی از زاویه نگاه مردم توضیح بدم. خیلی از اوقات از نگاه عموم مردم تفکیک وظایف قوا برای همدیگه قابل تصور نیست. یعنی حاکمیت رو معمولا مردم یک مجموعه یک پارچه ای میدونن و تلقی میکنن که خدمت شما عرض بکنم اعمال قوه های مختلف، قوه مجریه، قوه قضاییه و مقننه بر هم سایه میندازه.
بله.
فلذا ما باید در اصل یک پارچگی و وحدتی رو بین قوا متصور بشیم و قبول بکنیم که حاکمیت یک مجموعه یک پارچه ای هستش که برای انجام بهتر وظایف در اون این وظایف خب تقسیم شده. قطعاً اگر قوای سگانه، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه و سایر دستگاه‌های متولی و مسئول استیفاء حقوق مردم در کشور دست به دست هم بدن و با یک وحدت و همدلی که الحمدلله وجود داره و باید بیشتر بشه در این مسیر حرکت بکنن، انشاءالله امیدوار هستیم که در واقع استیفاء حقوق مردم و تحقق اونها هم رنگ و بوی بهتری به خودش بگیره.
بسیار جناب دکتر فارسیان، خیلی زمان نداریم با اینکه صحبت زیاد است و حرف زیاد است، ولی به انتهای برنامه نزدیک هستیم. سوالاتی هست که درباره در واقع نظر خود شما به طور شخصی میخوام از شما بکنم و درخواست میکنم ازتون که کوتاه اگر محبت کنین به هر کدام پاسخ بدید. میخوام بدونم چه زمانی برای اولین بار مفهوم آزادی مشروع و حقوق ملت در ذهن شما جدی شد و در واقع چه تجربه‌ای باعث شد که این موضوع براتون اهمیت ویژه پیدا کنه؟
عرض به حضور شما که خب مفهوم آزادی که خب از سالهای خیلی دور که ما با در واقع مفاهیم عمیق انقلاب اسلامی آشنا شدیم در ذهنمون متصور بود و متجلی بود، اما اینکه در واقع نیاز به رجوع مجدد به این مفاهیم و بازبینی اون داریم شاید حدود 5-6 سالی هستش که در ذهن حقیر حداقل در واقع این موضوع
بسیاره.
در واقع
اگر قرار باشه که به یکی از دستاوردهای همایش بخواید به طور خاص اشاره بکنید برای نسل جوان، اون چه چیزی میتونه باشه؟
یکی از دستاوردهای جدی این همایش که انشالله امیدواریم تا پایان کار به اون دسترسی کامل پیدا کنیم، ایجاد یک همدلی و همگرایی بین گروه‌های مختلف فکری و نخبگانی و عمومی مردم هستش که بخواییم واقعا بشینیم پای حرف همدیگه و حرف همدیگه رو تو موضوعات مختلف و مصادیق مختلف بشنویم، بدون اینکه خدای نکرده توهینی در کار باشه، جسارتی در کار باشه، و پاسخ بدیم، گفتگو بکنیم، حرف بزنیم راجع به مسائل مختلف با این نگاه که چگونه میتوانیم مشکلات رو انشاءالله کمتر بکنیم و حل بکنیم و به راهکارهای اجرایی
در همین بسیم. زمینه جناب آقای دکتر، اگر که افراد یا رسانه‌ها از در واقع شما یا حالا درباره آزادی‌های اجتماعی انتقادی داشته باشن و اون رو با شما مطرح بکنند، اولین واکنشتون چیه؟ چطور باشون برخورد می‌کنید؟
با آغوش باز و با کمال میل میپذیریم. از همینجا هم بنده اعلام میکنم خدمت همه اصحاب محترم فرهنگ و رسانه سلام میکنم و خدا قوت میگم و عرض میکنم که همایش حقوق ملت و آزادی های مشروع بابی هست برای اینکه همه بیایم و حول محور این مفهوم انشاءالله گفتگو کنیم، با هم بشینیم حرف بزنیم و مطمئن باشن که ما پذیرای هر پیشنهاد و هر انتقادی در این زمینه
بنا رو پس بر گفتگو می‌ذارید. جناب دکتر فارسیان، به عنوان دبیر اجرایی سخت‌ترین چالشی که در مسیر برگزاری این همایش داشتید چی بوده؟
عرض به حضور شما که حالا ما که فعلا در آغاز راه هستیم، ولی مهمترین شاید بتونم بگم دغدغه‌ای که خودم در طول این همایش نظرم رو جلب می‌کنه این هستش که انشالله ما بتونیم عموم مردم رو همراه بکنیم و در واقع حاصل این ماجرا و این کار بشه همراهی مردم در زمینه‌های مختلف.
اگر که بخوایم به فرزند یا شاگرد خودتون یک مفهوم کلیدی درباره آزادی‌های مشروع بیاموزید، فکر می‌کنین که اون چه مفهومی باشه؟
من اگر به عنوان خدمت شما عرض بکنم یه معلم کوچک بخوام عرض بکنم و کاری که شاید سالهای سال توجه خودم رو جلب کرده و به دوستان و حالا بعضا شاگردان و این هم نقل میکنم این نکته رو، این هستش که ما باید بتوانیم در واقع تعلیم و تربیت سیاسی رو در جامعه خودمون سطحش رو بالا بیاریم.
بله.
من ابتدای عرایزم عرض کردم جامعه ما به لطف خدا و به لطف مجاهدت شهدا و بزرگواران و اساتید و علمای گذشته از یک فهم عمیقی در موضوعات برخوردار هستش. ما باید این مسیر رو انشالله ادامه بدیم و نذاریم کوتاهی در این مسیر اتفاق بیفته. باید مباحث اساسیمون رو به بحث بگذاریم، بتونیم راحت با هم گفتگو بکنیم که محصول این گفتگوها در واقع قوی شدن ذهن و غلبه مفاهیم عالی و مطلوب و تکامل دهنده روح و جان انسان. انشاءالله.
جناب دکتر فارسیان، حالا فرمودین که در واقع این همایش به نوعی در ابتدای راه است، اما چون آغاز شده آغاز کنندش بودید شما، همکارانتون به نوعی طبعا با خیلی از مسائل و مصادیقش درگیر بودید، میخوام ببینم که توی مسیر برگزاری این همایش تا به امروز در واقع توی زندگی شخصی خودتون یا تصمیمات خودتون چه تأثیری گذاشته؟
آرزو به نظرتون که ما همیشه همه عزیزانی که شاید حالا صدای من رو میشنون یا شاید خیلی هاشون هم صدای ما رو نمیشنون، با این موضوع در واقع درگیر هستیم، با موضوع آزادی ها. عرض کردم ابتدا عرضم، یه جایی مراجعه میکنیم احساس میکنیم که اینجا الان فرض بفرمایید که دولت ما رو محدود کرده، اینجا به ما در واقع میدان کار داده و بر اساس این میدان دادن ها و میدان ندادن ها، آزادی دادن ها و آزادی ندادن ها، ذهن ما به یک تصوری دست پیدا میکنه و واقعا عرض میکنم این نکته رو میخوام بهش تأکید بکنم خیلی کوتاه، ما در طول 46-7 سال گذشته که از انقلاب داره میگذره، هر کجایی که مردم اعتماد کردیم و آزادی دادیم و میدان رو باز گذاشتیم نتیجه مطلوب گرفتیم و هر کجایی که حالا خواسته بوده یا ناخواسته بوده، بعضن خیلی هاش ناخواسته بوده، یعنی فکر میکردیم این مسیر بهتره، هر کجایی که راه در واقع بسته شده نتیجه مطلوب حاصل نشده.
کمتر از یک دقیقه جناب آقای دکتر فارسیان فرصت داره، من میخوام برگردم باز به موضوع همایش. خب چندین بار محبت کردین، توضیحاتی در خلال برنامه دادید، در این فرصت خیلی کوتاه اگر چیزی باقی مونده از معرفی ارکان همایش یا دستاندرکاران میخواهید برامون معرفی بفرمایید، ما در خدمتیم.
عرض به حضورتون که در طول این همایش مراکز مختلف علمی، اعم از دانشگاه ها و سایر مراکز با ما الحمدلله همکاری دارن و با اونها در تعامل هستیم. از همینجا مجددا دعوت میکنم از عموم فرهیختگان، اساتید محترم، دانشگاهی، حوزوی که با این همایش یک پیوندی برقرار بکنن. آدرس این همایش رو در شبکه‌های اجتماعی با این در واقع پسفند که ادساین حقوق ملت میتونن پیدا بکنن.
بله.
دبیرخانه همایش هم در پژوهشکده شورای نگهبان مستقر هستش. اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی یا مطلبی بود حتما میتونن تماس داشته باشن از راه‌های مختلف و انشالله ما پاسخگوی اونها خواهیم بود.
بسیار لی، تا اینجا ما از شما گفتیم، این چند ثانیه آخر رو میخوام ببینم که نقد و نظر و حتی شکایتی اگر نسبت به برنامه دارید همینجا به ما بفرمایید.
اختیار دارین. نه، خواهش میکنم، من تشکر میکنم از جناب عالی، همکاران محترمتون و همه ارکان محترم سازمان صدا و سیما، و خواهشم این هستش که انشالله تا پایان این همایش با ما همراه باشید و انشالله فضا رو بتونیم همه ما باز کنیم برای اینکه